هشت شهریور 1402 تفسیر. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه چه بودیم؟ آیه سوره احزاب آیه 11 می فرماید هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. آیه 11 احزاب چه میخواد بگد؟ آیه شریفه میفرماید که ببینید شخصیت افراد کی ظاهر میشد؟ تو سختی ها، تو شدائد، در امتحانات، تو ترس ها، تو ناراحتی ها شخصیت واقعی افراد آشکار میشد. یعنی هر آنچه که در نفس هر کسی پنهانه، این پنهانها تو اون سختیها رخ می نماید، آشکار می شد. این علل قاعده است. لذا اگر یک کسی اعتقادات درستی نداره، وقتی که بیمار میشد، وقتی که اعتقاداتش نادرسته، شروع میکند گله و گله گذاری از چی؟ خدا. تو هم شدی خدا؟ مگه من چه کرده بودم که این بیماری رو خدایا برا من قرار دادی؟ تا جایی میرسد کار که اگر خدا بخواهد او رو قبض روح کند و از دنیا ببرد، کافر میشه. میگه تو چه خدای عادلی هستی؟ بچه های من کوچکن، طفلن، اینا احتیاج به سرپرست دارن، کسی باید بالا سر اینا باشد. تو الان منو جانمو داری میگیری، از این دنیا داری منو میبری، این اطفال رو من چیکار کنم؟ به کی بسپارم؟ بچه‌ام از بین میرن. تو هم شدی خدا؟ تو هم شدی عادل؟ یعنی بعضی وقتا سختی ها و شدائد و رنج ها و مشکلات و امتحانات و ترس ها اون رگه های پنهان شخصیت افراد را آشکار میکنن. دقت کردی؟ چون هر کسی ممکنه تو شخصیت وجودی خودش یه ضعف هایی داشته باشه، این ضعف ها خودش رو در شرایط عادی نشون نمیداد، چون شرایط عادیه. اما در شرایط سخت که قرار میگیرد، اون نقطه ضعف ها خودشو نشون میده، بروز ظهور پیدا میکنه، آشکار میشه. این طبیعی است، برای همه این ماجرا هست. جنگ احزاب و خندق جنگ بسیار سختی بود. چرا؟ به خاطر اینکه یه طرف کیا بودن؟ به خاطر اینکه یه طرف چند هزار مرد جنگی بودن که ابو سفیان آورده بود با خودش، حجاز رو همدست کرده بود، قریب 10,000 مرد جنگی آورده بود که مدینه رو قتل عام کند و برد. طرف مقابل مسلمانای شهر مدینه جمعیتشون 1,000 نفر با زنا و بچه ها و پیر مردا و مریضا و اینا، اصلا 1,000 نفره. 1,000 نفر با زن و بچه ها و مریضا و پیر مردا، یعنی چند صد مرد جنگی هن، 200 تا 300 تا مرد جنگی تو مدینه، او طرف 10,000 تا. مسلسلم که نبود، موشکم که نبود، درسته؟ جنگ چه بود؟ تن به تن بود. خب به طور طبیعی 10,000 مرد جنگی نسبت به چند صد مرد جنگی کار خلاصه. یعنی پیروزی ابو سفیان در این جنگ قطعیست بنابر محاسبات ظاهری. خب چند هزار مرد جنگی بر چند صد تا مرد غالب خواهند شد دیگه. این رو محاسبات نظامی و این دنیایی قصه خلاصه. ولذا ابو سفیان هم آمده بود سفره رو جمع کند. اگر یادتون باشد اول این آیه گفتیم ابو سفیان با منافقین مدینه آمد پیش رسول خدا تو مدینه، امان گرفت و آمد و گفت بیا تو کاری به بتای ما نداشته باش، ما هم کاری با تو نداریم. تو نگو این بتا هیچ کارن، نگو اینا سمتی ندارن، بگو خدای من هست، اونا هم که بت میپرستن خداشون بته، ما کاری باشون نداریم. بر علیه بتها حرف نزن، ما هیچ کاری بت نداریم. پیامبر رد کرد. آیه اول همین بود، سوره احزاب. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیما، تا آیه بعدش و تبع ما یوها الیک، تا آیه سوم گفت و توکل علی الله. حالا جای توکل کجاست؟ اینجا تو جنگ احزاب. هزاران مرد جنگی در مقابل چند صد مرد، خب جنگ نابرابره، دقت میکنی؟ لذا کار خیلی سخت بود، فوق‌العاده مشکل بود. و دیگه رو محاسبات عقل دنیایی کار مسلمونا و مردم مدینه تمامه. مرداشونو میکشن، زناشون بچه هاشون به اسارت برده میشن و مدینه را با خاک یکسان خواهند کرد. یعنی خاک مدینه در توبره میشد و برده میشد، همه چی خلاص. لذا یهودیام همینو احساس کرده که با ابو سفیان چه شده؟ همداستان شده. یهود مدینه، بنی نظیر و بنی قریظه با ابو سفیان همداستان شد. اینجا وقتی که کار در جنگ احزاب سخت شد، این همون سختی است که افراد اون شخصیت پنهان خودشون را نشان میدهند. خیلی خوب، بنابراین واقعه خندق و جنگ احزاب یک امتحان بسیار سخت است برای هم مؤمنین و هم منافقین. منتها مؤمن به واسطه ایمانش از این امتحان چه بیرون میاد؟ از این امتحان موفق بیرون میاد. اما او کسی که منافقه، چون اون رگه های ناخالصی که درش هست، اون نفاق موجب میشد از این امتحان سر به زیر بیاد بیرون. لذا آیه شریفه اشاره به همین مطلب داره. نگاه کنی، هنالک، هنالک اسم اشاره به بعیده. یعنی چی؟ یعنی آنگاه یا آنجا. اسم اشاره دور به زمان و مکان، یعنی آن روزگار دور یا آن مکان دور. ظاهراً مراد اشاره دارد به آمدن ابو سفیان و مشرکین در جنگ خندق، آمدن به زمانش. میگه این زمان، زمان بسیار شدیدی بود، سختی بود بر مؤمنین. خب، بسیار زمان شدیدی بود. می توانیدم به جای اسم اشاره به زمان، اسم اشاره به مکان بگیرید. یعنی جنگ خندق جنگ سختی بود. چگونه بود؟ هنالک ابتلا المؤمنون، هنالک ابتلی المؤمنون، فعل ماضی مجهوله، هنالک ابتلی المؤمنون، در این هنگام ابتلی المؤمنون، فعل ماضی مبنی بر مجهوله. ابتلی، ابتلا یعنی اختبار، امتحان. ابتلی یعنی امتحان شدند، اختبار شدند. دارد امتحان گیرنده را حذف کرد. خب، یا میگیم آقای سفری از دانش آموز چه گرفتن؟ امتحان گرفتن. حالا دانش آموز قبول شد یا رد شد، ولی آقای سفری امتحان رو گرفتن. یه وقت نمیگیم امتحان رو کی گرفته است، میگیم دانش آموز ازش امتحان گرفته شد. کی امتحان رو گرفته نمیگیم، به هر دلیلی. اینجا هم همین است. میگه در اون زمان جنگ خندق یا در اون مکان جنگ خندق، ابتلی المؤمنون، مؤمنین گرفتار امتحان سخت شدند. نمیگد امتحان رو چه کسی گرفته، امتحان گیرنده حذف شده، فاعل حذف شده، مؤمنون نایب فاعله. میگد مؤمنین در جنگ خندق امتحان سختی دادن. ابتلاس، ابتلا امتحان و اختبار، که ببینن چند مرده اینا پاکار ایستاده ان. او وقت امتحان شما اطلاق میکنید امتحان و ابتلا را به یک شدت. اگر کسی گرفتار یه سختی بشد، میگین این سختی براش چیه؟ یه امتحانه. میگید یه ابتلاست. ببینید نسبت به خانوم ها روایت داره، میگه آقا یه زنیست، این شوهرش نیست، مفقوده یا ول کرده رفته، نمیدونیم کجاست، ولی شوهر مال داره، ثروتی داره که این زن میتواند اون ثروت را به عنوان مخارج خودش هزینه کند. پس بنابراین نسبت به هزینه زندگیش زن درمانده نیست، ولی شوهر ندارد و شوهر رفته، کسی بالا سرش نیست، در کنارش کسی نیست، شوهر نداره، شوهره رفته یا مفقوده، ولی پول و ثروت داره که این زن هزینه کند و بشیند. میپرسد از امام چه باید بکند؟ میفرمایند مادامی که خبر مرگ شوهر نیامده است، این زن باید چی؟ باید بشینه. چرا؟ چون ثروت هست، زندگیش تأمینه، ولی شوهر که ندارد. تو قضایای شوهر و قضایای جنسیش زن لنگه، کسی نیست کنارش. میگن این یه ابتلا، ابتلا، امتحان، باید صبر کند، باید صبر کنه تا خبر شوهرش بیاد، یا خبر بیاد زنده است، یا خبر مرگ بیاد، یا خود شوهر بیاد، تا تکلیف زن چه بشه؟ روشن بشه. در غیر این صورت زن بیچاره باید چه کنه؟ صبر. هیچ کاری نمیتونه بکنه. خب اینی که یه زن جوان بنشیند و صبر کند، خب برای یه زن سخته. میگه این ابتلا، این ابتلاییست که این خانوم مبتلا شده، چاره ای نیست، باید صبر کنه تا تکلیفش چه بشه؟ تکلیفش معلوم بشه. به این میگن ابتلا. پس ابتلا در واقع کنایه است از این که یه سختی به شما دارد میرسه. میگه هنالک ابتلی المؤمنون، در داستان جنگ خندق مؤمنان به ابتلا دچار شدند، مبتلا شدند، یعنی امتحان سختی. یه امتحان سخت تو جنگ خندق از مؤمنان گرفته شد. خیلی خوب، ولی اونایی که مؤمن بودند ثابت و استوار موندند، نگفتن ما حالا فرار کنیم، نگفتن بترسیم وحشت کنیم. اونایی که مؤمن بودن ثابت و استوار در این امتحان و ابتلا وارد شدن و ثابت قدم ایستادن و سربلندم از این امتحان چی؟ بیرون آمدن. شما جنگ احزاب مکانش هنوز تو مدینه هست دیگه، مدینه رفتید میبرمتون مساجد چی؟ سبعه. خب میگن مساجد سبعه، هفت مسجد، که مساجد سبعه عملا چند تاش بیشتر نبود، یکی مسجد فتح بود روی تپه، اون جایی که پیامبر سکونت داشتن در جنگ احزاب و رسول خدا دعا کردن تو اونجا که فتح برای مسلمونا پیدا شد. پایین اون تپه مسجد سلمانه، سلمان فارسی، اون جای خیمه سلمان است که سلمان مبتکر داستان خندق اونجا در جنگ احزاب بود. این جلو رو تپه مقابل یه مسجد بود، هنوزم هست قرابه هاش، به نام مسجد کی؟ مسجد امیرالمؤمنین. خب رشادت های امیرالمؤمنین در جنگ چی؟ احزاب. جلسه قبل یه قسمتیش رو خدمتتون عرض کردیم. امیرالمومنین و پایین اون تپه دوم چیست؟ یه مسجد کوچولوی 3x4 بود که مدتی خرابش کردن و درشو بستن و بله اخیراً فضاش تبدیلش کردن به پارک، باغ، باغچه. بعد دوباره اخیراً یه دیوار دورش کشیدن پارسال که رفتی، و اون مسجد فاطمه زهراست. معلوم میشد فاطمه زهرام تو جنگ خندق حاضره. علی رو تپه است، چون علی سمت جنگی داره، باید ناظر بر منطقه باشد، تحرکات دشمن رو باید چی کند؟ رصد کنه. لذا امیرالمومنین اون مکان خیمه شون اون بالاست، روی تپه. مال خود پیغمبرم رو تپه است، چون پیغمبرم فرمانده جنگه، باید تحرکات دشمن رو چه کند؟ رصد داشته باشه، دید داشته باشه. این دوتا محل استقرارشون بالاست، سلمان این طرف پایینه، فاطمه زهرا اون طرف پایینه. ولی معلوم میشه زهرای مرزیه در جنگ خندق حاضره. یعنی کار قصه خندق و جنگ خندق اینقدر سخت بود که زنام به یاری که آمده بودن، به یاری همسرانشون و مؤمنین آمده بودن و در خندق حاضر شده بودن، در جنگ خندق. لذا اونجا مسجد فاطمه زهرا را هم داریم. لیکن این وسط دو تا مسجد هم بود کف، به نام خلیفه اول و خلیفه دوم. بله دو تا مسجد هم به نام اینا بود. حالا دیگه چجوری اسم این دو تا اون وسط آمده است؟ قاعدتا این دو تا رو گذاشتن لاش دیگه، چون میخوان بگن این دو تا شجاع بودند و دلاور بودند و در جنگ حاضر بودند و اینا، ازا این دوتا هم اینا گذاشتن لاش. در واقع توجه میکنی؟ و الا شجاعت و دلاوری در هیچ جنگی از اینا دیده، مطلقا دیده نشده است. حالا چرا دوتا مسجد؟ بنابراین دوتا مسجد باید ساختگی باشه. حالا سعودی ها چند سال اخیر آمدن یه مسجد بزرگ ساختن و اسمو گذاشتن چه؟ اگر اشتباه نکنم اسمشو یا گذاشتن مسجد احزاب، که دیگه کسی تو اون مساجد نره. ولی اونام هست، خصوص شیعه ها که میان ای چهار تا مسجد را که هنوز وجود دارد میرن درش نماز میخونن. ولی مسجد دو تا خلیفه شونو خراب کردن، کسی هم دیگه نمیرن، اونا دیگه میرن تو مسجد جدید، مسجد احزاب. الان یه حال کار سخت بود، مؤمنین امتحان دادن، ولی اونایی که مؤمن بودن از امتحان چه بیرون آمدن؟ سربلند. ایمانشون، شدت ایمان و اعتقاد نجاتشون داد. و زلزلو زلزالن چی؟ شدیدا. میگه اینقدر سخت بود که زلزلو، زلزلو باز فعل ماضی مجهول، واوشم نایب فاعل. زلزال یعنی اضطراب بزرگ. خب زلزله به زمین لرزه، شما میگید زلزله، خب یه اضطراب خیلی بزرگه، خیلی نیرو میخواد زمین را چی؟ تکون دادن با یه بفرمایید انرژی های کم که نمیشد زمین رو تکون داد، خیلی انرژی باید آزاد بشد تو دل زمین تا زمین تکون بخورد. میگه زلزلو و اینا زلزلو یعنی به اضطراب عظیم درآورده شدند. خب یعنی این امتحان امتحانی بود که خیلیا به چه افتادند؟ خیلیا به اضطراب بزرگی در آمدند. خیلی خوب، چه جور اضطرابی؟ پس این زلزلو در واقع استعاره است. استعاره چی؟ این استراره استعاره برای اختلال حاله. میگه یعنی حالشون به اضطراب افتاد، دگرگون شد و زلزلو و اینا. زلزلو زلزالن، زلزالن مفعول مطلقه، مصدره. زلزالن یعنی حرکو تحریکن و اختلال پیدا کردن. اختلال چی؟ شدیدن. اختلالشون اختلال فوق العاده شدید، یعنی به هم ریختن همه چیزشون، به هم ریخت. و این به هم ریختن، به هم ریختن چه بود؟ شدیدی. نمیگه کی به همشون ریخت، فعل مجهول آورده، میگه به هم ریخته شدن و به تزلزل در آمدن و به اضطراب در آمدند. به یک اضطراب و تزلزل و اختلاق، اختلال شدید. شدید صفت است برای زلزال، یعنی یک به هم ریختگی قوی و عظیم براشون حاصل شد. خب شدت به معنای قوت، لکن شدت و قوت یه فرقی با هم دارن. فرقش این است که شدت اونجایی است که محسوسه، ولی قوت در موارد نامحسوس اطلاق قوت میشه. لذا یه بیماری که خدای نکرده کسی داره و بیماری محسوسه، بهش میگن بیماری چی؟ شدید. اما اگر یه چیزی چه باشد؟ شدید باشه ولی نامحسوس، ازش تعبیر میشود به قوی. شما میگید مثلا فلان میکروب یا فلان ویروس خیلی چیه؟ قویست. چرا؟ چون اون ویروس یا میکروب قابل رویت نیست، نامحسوسه، بهش میگید قوی. ولی نمیگید میکروب یا ویروس شدیده. پس شدید همان قوی است، لکن شدید اطلاق می شود علیکم السلام در اون مواردی که محسوسه، و قوی اطلاق میشه به اون موارد نامحسوس. خب به همین خاطره که خدا را میگوییم قوی. ان الله قوی، ولی نمیگیم ان الله چی؟ شدیدون. چرا؟ چون خدا محسوس نیست ولی نامحسوسه. لذا اطلاق شدت بر خدا نمیشد، ولی اطلاق قوی بر ذات اقدس الهی میشود. علی حال کار خیلی سخت بود آقا، قصه جنگ احزاب و مؤمنین یه امتحان بزرگ و ابتلاء بزرگی شدن در جنگ احزاب. و زلزلو زلزالن شدیدا، و به شدت دچار اضطراب و اختلال حواس و خلاصه زلزله درونی شدن. که حالا قصه چه میشد؟ آیا ما همه کشته میشیم؟ آیا مدینه به خاک و خون کشیده میشد؟ آیا مدینه خراب خواهد شد دیگه؟ آیا پیامبر خدا به قتل میرسد؟ خیلی اینا گرفتار یه زلزله روحی یه شدیدی شدن. و زلزلو زلزالن شدیدا، این آیه 11. یه روایتم چون آقای مهدوی آمدن برای شما بخونم، روایت از احتجاج شیخ ابو منصور تبرسی به نقل از امیر المومنین علیه السلام در یه حدیث مفصل میفرمایند، این آیه رو میخونه، میگن این آیه فقط مال جنگ احزاب نیستا، وقتای دیگه هم هست. کجا؟ انه سیعتی علی الناس زمانون، به زودی یک زمانی خواهد آمد، این زمان یکون الحق فیه مستورا، حق و حقیقت در این زمان تو پرده میره، تو سطر پوشش میره، و الباطل ظاهرا مشهورا، اما باطل عیان و آشکاره و باطل شهرت پیدا می کند، اما حق مستور می شد و در انزوا می رد. خب ذالکه امروز همین جور است دیگه، غیر این است؟ الان من و شما تو کوچه و بازار که میریم باید یواش از اون گوشه بریم، درسته؟ حق داری به یه نفر یه کلمه حرف بزنی؟ اما اون خانم مکشفه با نرخری که دنبالشه، اون دوتا دارن میخندند و وسط بازار دارن میرند و اگه یک کلمه هم حرف بزنی اقلش دو سه تا فوش آبدار میشنوی، جلوترش بریم کتک میخوری، جلوترم بریم میزنن یه جا دو میشکنند و یه بلایی سرت میارند و میکشنده. بنابراین الان حق مستوره، ما باید سرمون رو زیر بندازیم، هیچی نگیم، اونا ظاهر و آشکار و کف خیابون دارن جولان میدن و تو پارکا. و آقای آل داوود جرأت داری بری دم پارک؟ جرأت داریم بریم دم رودخونه یکی از ما با زن و بچه‌مون بشینیم؟ حالا رودخونه که آب نداره. ذالک اذا کان اول الناس بهی اعداءهم له. خب میفرماین وقتی میشود که اول الناس بالحق، اونا میشن اعداء، یعنی نزدیکترین مردم به شما میشن دشمنان شما. چند تا بچه آخون داریم متاسفانه الان چی هن؟ دین و ایمون درستی نداره؟ دشمن دین و ایمان شدن؟ خانواده های مؤمن معتقد چقدر توانستن بچه هاشون رو مثل خودشون تربیت کنن؟ چند درصد؟ می فرماین واقترب وعد الحق، اما در همین هنگام نزدیک است وعده حق برسد. قبلش چیست؟ عزم الالحاد، کفر و الحاد و بیدینی خیلی زیاد میشه. و ظهر الفساد، فساد خیلی علنی و آشکار میشه. ما که سعادت نداریم تو چارباغ دیگه بریم، خب، اما اونایی که میرن برا ما آمدن گزارش میدن چارباغ. شما رفتن تازگی یا آقای مهدوی؟ کجا؟ نه، این چارباغ، چارباغ وسط، درواز دولت تا انقلاب، از درواز دولت تا انقلاب میری؟ چارباغ این مرا کاری نداریم، او چارباغ، چارباغ عباسی به طرف میدان انقلاب میری؟ برای من میگه اونجا پسره وایساده، میگه بخواهید من در خدمتم. پسره، نه دختره، با پسره ایستاده است برای اینکه مفعول بشن. علنی میگه با شکل و شمایلش و رفتارش و اینا نشون میداد که اگه مفعول میخوای من حاضرم، یه پولی بده. این چیه؟ یعنی فساد دختره نمیگم، اما پسره. ظهر الفساد، فساد آشکار میشه، الحاد و بیدینی بزرگ میشه، زیاد میشه. الان الحاد و بیدینی چقدر دیگه میگه؟ برو بابا، کی دیگه این حرفا رو، کی دیگه نماز میخونه، کی دیگه خدا قبول داره، کی دیگه پیغمبر قبول داره، کی دیگه قرآن قبول داره؟ میگن این حرفا رو یا نمیگن؟ زیاد شدن یا نشدن؟ میفرماین امیر المؤمنین توی روایت هنالک ابتلی المؤمنون و زلزل و زلزالن شدیدا. پس این آیه فقط مال جنگ احزاب نیست، مال امروز من و شما هم هست. این ماجراهام ابتلاست، این بیهجابی ها، این بیدینی ها، این عرق‌خوری ها، اینی که یهو میگه در فلان شهر 30 نفر 40 نفر به واسطه خوردن عرقی که چه بود؟ مسموم بود، چه شدن؟ کشته شدن، مردن، عرقا خوردن، عرقا مسموم بود، اینا مردن، کشته شدن. چند نفر؟ میگه دست جمعی، یعنی معلوم میشه یه عده‌ای در یه مجلسی عرق‌خوری عمومی بوده، 40 تاشون وقت مردن، یه عده‌شون کور شدن. چون این وقتی که مسموم باشد بعضی وقتا کلیه رو از کار میندازه، استوب میده، آنی میکشد، بعضی وقتا مغزشون رو از کار میندازه میکشد، بعضی وقتا نه، ضعیفتر که باشه چشاشون رو چه میکند؟ کور میکند، برای همیشه میشه نابینا، کور. اینا داره اتفاق میفته امروز ما یا نه؟
نبا ما آدم آسوسی هم گفتن چرا
چقدر دکتر دستی مرد، یعنی چقدر دایزه. لذا این هنالکت تلی المؤمنون، مؤمنون به ابتلا و اختبار امتحان میفتن همین امروزه، همین امروز هم ابتلا شدید مؤمنین داره. یک کلمه نمیتوند حرف بزنه. مادره به من میگه به دخترم اگه بگم دختر حجاب میزنه منو، کتکم میزنه. پدره میگد اگه به بچم بگم نماز بخون میزند منو. حواستون هست؟ اینا ابتلا نیست؟ اینا ابتلاهای بزرگه. رضا امروز در عصر غیبتی که من و شما داریم ذکر میکنیم، این آیه مال جنگ احزاب شأن نزولش، ولی امیر المومنین میفرماین یه روزی هم بر مردم میاد که امروز من و شماست، که این ابتلاعات وجود دارد و بازم مردم تو امتحان سختی قرار میگیرن. خب فیکون جهد المومنه ان یحفظ محجته من اقرب الناس الی. تمام تلاش مؤمن این است که خون خودش رو حفظ کند از نزدیکترین فردی که به اوست. زن و بچش نکشندش. تمام تلاش مؤمن این است که جان خودش رو حفظ کند از نزدیکترین افراد. الان اگه یه اوضاعی بشه، آقای مهدوی همسایه های شما چیکار میکنند؟ همسایه ها الان خوبه و ولی سر همون تیر چراغ برق و زمان مصدق توده یا همین کار رو کردن دیگه. توده یا زمان مصدق رو هر تیر چراغ برقی می نوشتن این محل به دار زدن فلان آخوند، این تو محله مثلا 3 تا 4 تا آخوند بود، 4 تا تیر را روش می نوشتن محل به دار زدن آقای مهدوی، محل به دار زدن آقای آل داوود، محل به دار زدن آقای حیدری، همه رو معلوم کرد، می نوشتن رو تیر چراغ برقا. آخوندا زمان مصدق، حکومت مصدق، ترسیدن، گفتن این توده یا میخوان ما رو بکشن بالا دار، نوشتن رو تیر چراغ برق نوشتن. پدر این دکتر صلواتی مرحوم عاشق حیدر علی صلواتی است، تو همین ابن سینا مسجدش هست، تیر چراغ برقش هم هست که اسم عاشق حیدر، آقای عاشق حیدر علی چه گناهی کرده بود؟ صلواتی تو واقعا مرد مؤمن معتقد پاک خدمتگزار، تو تیر نوشته بودن محل به دار کشیدن شیخ حیدر علی صلواتی. از این که خونش که وقتی رد میشه، نه محلش رو تعیین کرده بود که دعوا نشه سرش، محلا جدا. آخوندا حکومت هم حکومت مصدقه، گفتن پس اگه قراره تو این حکومت ما رو بکشن بالا دار، دیگه هیچ آخوندی از مصدق حمایت نکرد، وقت تونستن مصدق رو بکشنش پایین. دقت کردی؟ دیگه ازش حمایت نکرده. چون کی نقشه رو پیاده کرد؟ توده یا. کدوم توده یا؟ همون توده یایی که شعار شوروی و استالین و لنین رو میدادن، ولی بعد کودتای 28 مرداد یکیشون به روسیه فرار نکرد، همشون فرار کردن آمریکا و اروپا و انگلستان. اینم یکی از سوالات تاریخ ما که چرا چپای مملکت ما، کمونیستای مملکت ما، میگه نمیگن کمونیستن. همین آقا ما میگیم یا حسین بخوام فرار کنیم، کجا فرار میکنیم؟ کربلای امام حسین، نجف امیرالمومنین. حواست هست؟ خب الان اینا میگن ما کمونیستیم، ما لنین و استالین و حزب توده و اینا هستیم. بعد همشون وقتی در مخاطره قرار میگیرن، یکیشون روسیه و شوروی زمانه چی کمونیستی و اینا، یکیشون اینور فرار نکرد، همشون فرار میکنن به غرب، یا انگلستان یا آمریکا. از اینجا میفهمیم اینا توده چی هست؟ توده های انگلیسی هست. یعنی ظاهر شعارا توده است، واقعش چیه؟ انگلیس و غرب و آمریکاست. الان همین توده های بعد انقلاب هم همین جور، الان چپی های کمونیست های بعد انقلاب، اوناشون که اعدام شدن شدن، اوناشون که نشدن، یکیشون رفت شوروی سابق. خب شوروی 10 سال 20 سال چی شده است؟ 30 سال ساقط شده. قبلش که ساقط نشده بود. فرخ نگهدار، چریک فدایی خلق، کجاست الان؟ آریکالله لندن فرخ نگهدار، اینا همهشون رفتن لندن. پس شما کمونیستین، چرا لندن؟ اینا بودن که به ما میگفتن اینا توده انگلیسی هست. یعنی ظاهرشون توده است، زیرش انگلیسه. لذا این داستانه. الانم بله، هر کسی باید مراقبت کند از چه آقا؟ از جان خودش نسبت به نزدیکترین افراد. اگه دری به تخته بخورن همین همسایه ها، بله دستشون به اونایی که جلوان که نمیرسد، اونا جتاشون آماده است، پولاشون هم رفته است، سامسونتاشون هم آماده است، میشینن تو هواپیما مثل شاه میرن. دستشون به کی میرسد؟ به آقای مهدوی میرسد و به این حیدری بیچاره کف خیابو، اینا رو میکشنشون بالا دار. لذا اینا از خود همسایه، خود همسایه همونی که تا دیرو میگفت حج آقا دست شما رو بوسیدم، التماس دعا دارم، مریض دارم، مریضم رو دعا کنید، همون میاد آقا رو. مگه شیخ فضلالله نوریا تو میدون تهران میدون توپخونه به دار نزنه؟ خیلی شیخ فضلالله میدونید کی بود تو تهران؟ مجتهد تراز اول تهران. مجتهد تراز اول تهران رو تو قصه مشروطه تو میدون توپخونه راست تمام خلق به دار کشیدن و پسرش پای دار پدرش کف میزد و میرقصید. و جنازش و اون بیادبی ها رو بش کردن که دیگه. خب کار وقتی سخت میشه به همین سختی ها میمونه. امیرالمومنین میفرمایند ثم یفتح الله الفرج لاولیائه، خدا برای دوستانش چه میرسوند؟ فرج، گشایش. اینجور نیست که کار سخت بشد تا آخر، نه سخت میشد اما ور یظهر صاحب الامر على اعدائه. انشاءالله تو این سختی ها ظهور چه واقع میشد؟ ظهور صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و به ظهور میمون و سرورش انشاءالله دیگه گشایش برای همه حاصل خواهد شد. بنابراین قبل ظهور امام زمانم هنالک ابتلی المؤمنون، یک امتحان سختی مؤمنین میدن. لذا خیلی یا کافر میشن، بیدین میشن. میگفت تو سفر حج رفته، هر سال خمس میداد، حواستون هست؟ پیرمرده، نه اینکه جوان و بچه سال باشه، پیرمرده. میگه عجب این آخوندا کلا سر ما گذاشتن، من دیگه هیچی قبول ندارم، تمام خمسایی که دادم بی خود بوده، حجی که دوبار رفتم بی خود، نمازایی که خوندم بی خود، روزایی که گرفتم بی خود، الان دیگه نه نماز میخوند نه روزه میگیرد هیچی. میگه تمام هنالک ابتلی المؤمنون، مورد ابتلا و امتحان و اختبار واقع میشن و تو این امتحان خیلی ها زلزلو زلزالن شدیدا میلرزن به شدت از ترس و تو امتحان رد میشن، خیلی ها رد میشن، یه اقل و قلیلی میمانن، لکن این ابتلا و این سختی دائمی نیست، انشاءالله منتهی میشد به ظهور صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله یک شنبه درسمون برقراره، ولی دیگه چهارشنبه میشد اربعین و دهه بعد اربعین و تعطیلی، ولی یک شنبه انشاءالله هست. و صلی الله علی محمد و آله.